ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت می گوید افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. اعلامیه این سازمان می گوید که امسال 12 واقعه مثبت این بیماری، 6 در پاکستان و 6 در افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که امروز کمپاین واکسن ضد پولیو در 20 ولایت افغانستان آغاز شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 109 رنز شکست داد. تیم افغانستان این بازی یک روزه غیر رسمی در میدان شارجه را با توپزنی آغاز کرد و 215 رنز به تیم امارات هدف تعیین کرد. بهیرشا با 44 رنز در این بازی بیشترین رنزها را به ثمر رسانید. همچنین گلبودین نایب 42 رنز و رحمتشا 38 رنز انجام دادند. در بخش توپزنی در بخش توپ‌اندازی یمین احمدزی 5 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. قرار است تیم‌های افغانستان و امارات 2 بازی دیگر یک روزه نیز در این سلسله مسابقات غیر رسمی داشته باشند. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را امروز آزاد کرد. این فعالان هفته گذشته در اسلام آباد در جریان اعتراض‌های عدالت‌خواهی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها آنها برای تأمین عدالت برای مردم بلوچ که به گفته‌شان توسط پلیس شکنجه و کشته شده‌اند اعتراض می‌کردند. این معترضان صدها کیلومتر از تربت در بلوچستان تا اسلام آباد راهپیمایی کردند، اما وقتی به اسلام آباد رسیدند پلیس آنها را لات و کوب و متفرق کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که اکثر معترضان را زنان تشکیل می‌دادند که در جریان تظاهرات کودکان 7 تا 12 ساله نیز آنها را همراهی می‌کردند. و مقامات اوکراین می‌گویند که از 31 تیاره بی‌سرنشین روسی 28 تیاره را در خاک خود سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این تیاره‌های بی‌سرنشین به نام شاهد از شبه جزیره کریمیا به پرواز درآورده شده بودند. این حملات با اوکراین در حال رخ می‌دهد که این کشور در مخالفت با مسکو برای اولین بار جشن کریسمس یا میلاد عیسی مسیح را همراه با کشورهای دیگر غربی جشن می‌گیرد. در گذشته این کشور با روسیه و دیگر کشورهای ارتودکس روز 7 جنوری را به عنوان روز کریسمس جشن می‌گرفت. پایان اخبار. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سالگی من کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی و خواستها برای رفع این محدودیت.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده.
واکنش در برابر اظهارات اخیر امیرخان متقی.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داد.
راه اندازی یک برنامه برای توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد.
مشکلات روی روانی ایجاد شده و بین مهاجرین افغان در پاکستان که هدف ما ای بود که از طریق برنامه یک انگیزه یک امید ایجاد بکنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در پیوند به یک سالگی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی، خواستهای زیاده برای پایان دادن به این ممنوعیت مطرح شده است. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. از سوی هم ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان کار زنان را برای اقتصاد، سهولت در جامعه و پیشرفت مهم دانسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
لینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده است. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 بر کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع کرد و قبل از آن هم به جز از چند اداره محدود حق کار در دیگر اداره های دولتی را از آنان گرفته بود. رینا میرینا وقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: در جاهایی که هم زنان درباره فضای کار مذاکره کردند، این ممنوعیت آنان را در برابر تهدیدات و طرزها آسیب پذیر می کند. او تاکید کرده است که نیاز است تا شعار ممنوعیت را لغو کنید میان افغان ها تقویت شود. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار لغو محدودیت ها در برابر زنان افغان شده است. آقای بنت نیز ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را نقض آشکار اصول حقوق بشری و اساسی زنان خوانده است. او افزوده است که کار زنان برای اقتصاد جامعه و سهم آنها برای پیشرفت و سهولت جامعه مهم است. با گفته ریچارد بنت، این تصمیم طالبان خلاف منشور سازمان ملل متحد است و تهدید جدی در برابر کمک های ضروری برای افغان ها است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که ممنوعیت بر کار زنان و دختران تأثیر بدی بر زندگی آنها گذاشته است. مریم که به علت همین ممنوعیت حکومت طالبان مدت یک سال می شود بیکار است، بر رادیو آزادی گفت: بر علاوه دیگر نیازهای زندگی، آنها درآمد ندارند که برای درمان نزد دکتر مراجعه کنند.
جمیل دا یوازی دی خست خبره نده، غوری دی، ریجی دی، نور شیند چی پا جمیل دی.
زمستان است، تنها مسئله سوخت نیست. برنج، آرد، روغن و دیگر مواد است که هر کس با نیاز دارد. متاسفانه در شرایط بده هستیم. هیچ کس امکانات ندارد. حتی کسانی وجود دارد که شی خانهشان را فروختند و رفتند یک چیز عادی خریدند. تنها من نه، بلکه مشکلات اقتصادی همه مردم زیاد
مشکلات دیر دی اقتصادی مشکلات.
به علت ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، برخی از نهادهای کمک رسان فعالیت هایشان در افغانستان را متوقف و یا کاهش دادند. در کنار این، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز شنبه گفت محدودیت های وضع شده بر زنان بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان نیز تاثیر منفی گذاشته است. سازمان ملل متحد پیش از این محدودیت های حکومت طالبان را تبعیض سیستم در برابر زنان بر اساس جنسیت عنوان کرده و خواستار لغو هر چه زودتر همه پالیسی های تبعیض‌آمیز شده است. اما حکومت طالبان همواره این موضوع را مسئله داخلی افغانستان خوانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که به مناسبت یک سالگی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، خواسته های زیاد برای رفع این محدودیت مطرح شده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول پرسیدیم که واقعاً چی چیز باعث شده که طالبان کار زنان را در این مؤسسات منع کنند؟ و ای در پاسخ چنین میگوید:
به نظر من اینمی که طالبان حرف هیچ کس نمیپذیرند و در حقیقت یک گروه تمامیت ها هستند. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند، برای اینکه اگر 5 نفر هم در افغانستان بخواهد که خانما در افغانستان کار کنند و طالبان اینا را منع کنند، در حقیقت طالبان تحتی کردند. سوال در این است که چرا خانما کار نکنند؟ در شرایط بسیار خوب با عزت اسلامی در دیگر کشورها خانما در انجیو ها در کارهای کمکی کار میکنند و موفق هستند. تمام کشورهای اسلامی آمده اینه برشان تشدید داده، اما اینه بازم قبول نمی کنند. میگن ما نماینده مردم افغانستان هستیم. نماینده افغانستان، طالبان نماینده مردم افغانستان نیستن، به خاطر که مردم افغانستان از افغانستان از شرشان در گریز هست. ما مشکل مهاجرت افغانستانش ما میبینیم که زن، مرد، جوان همگی در حال گریز هست. و طالبان با تمامیت هاییه که دارن افغانستان در یک سیاچا برد.
طالبان باز میگن که ما با کمک مردم به قدرت برگشتیم و مردم در چند سال که ما میجنگیدن با ما کمک داشتن. در صورت یک نظر دیگه ایست که میگه طالبان محدودیت وضع کردن به کار زنان در مؤسسات دولتی، چون زنان بسیار تعداد زیادشان در حکومت سابق کار میکردن، رو آوردن به مؤسسات غیر دولتی و اونا هم برش کار میدادن. اما تصمیمی که گرفته بودن او را غیر مؤثر میساخت مؤسسات غیر دولتی. درباره این نظر چی میگن؟
خب طالبان در اساس یک موافقه بین امریکا و پاکستان به قدرت آمدن و تحریف تاریخ هست کردم. ما بگوییم که طالبان تنها به زور خود به قدرت آمدن یا ایست که مردم ازشان حمایت کردن. مردم افغانستان از 40 سال جنگ خسته هستن و نمیخواین که در محاسمات سهم بگیرن. اما از این طور یک حالت طالبان استفاده کردن که سر قدرت به اول سوال جواب ازی که اساس یک موافقت طالبان سر قدرت. دوم زنان حق اسلامیشان است کار کنند و ایره که طالبان قبول نمی کنند در حقیقت حتی کشورهای اسلامی دلسرد شدن از کمک به افغانستان. بسیار کمک بیشتر قطر یا امارات یا کشورهایی که پول بسیار زیاد دارن میتونن کنند، اما نمی خواهند با طالبان هم نوا معلوم شوند یا هم صدا معلوم شوند و هم کمک های خود قطع کردن از افغانستان. بسیار کم کمک میکنند. در حقیقت این طالبان هستند که افغانستان در یک بنبست میبرن. خودشان هم در آخر شاید که کلش مدیریت کردن نتونن، 4-5 سال بعد و از پیششان قدرت به گروه های جرمی و گروه هایی که در تریاک ریگه پاس برسن. یعنی آینده افغانستان اینا تاریک میسازن. کم کم همه طور معلوم میشه، بسیار چیزهای معلوم میشه که شاید اهمیت نداشته باشه، اما در آخر کار طالبان افغانستان را یک جا نگاه کرده نمیتونن.
رای بیرون رفت از بحران چیست؟ زنان من شدن از کار، از تحصیل، از آموزش، دختران من شده.
راه بیرون رفت است که طالبانه که میاین در تریبون میگن مثلا آقای ستانکزر و اینا که در دوحه هم وعده کرده بودن و بعد از این هم چند دفعه گفتن که باید باز شود، اینا اقدام کنن و رهبریت خود تغییر کنن. رهبریت طالبان باید تغییر کنه و کسی بیاید که این مسائل از یک دیدگاه دیگه ببینه. و من نمیگم که طالبان هیچ نباشن، اما طالبان باید تغییر کنند. و اگه تغییر را به سرعت نکنند، افغانستان یک بحران بیشتر میره به خاطر که فراموش میشه و در اون وقت باز قدرت بشه گروه های جرمی میفته که حتی طالبان هم شاید بخشش باشن و شاید کنترل هم کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواهان شامل شدن نام سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در لیست تحریم ها شده است. هیدربار این موضوع را در واکنش به اظهارات امیرخان متقی که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده در صفحه اکس خود مطرح کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داده شود. هیدربار ناوقت روز یک شنبه در شبکه اکس خود درباره سخنرانی متقی در کنفرانس در ایران همچنان خطاب به مقام های ایرانی گفته، وقتی از طالبان دعوت کردند که در مورد حقوق بشر صحبت کنند، این نشست را مضحک ساختند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست مشورتی و سیاسی که در مورد وضعیت فلسطین در تهران برگزار شده بود، گفته که کشورها به بهانه نقض جزئی‌ترین حقوق انسانی با بکارگیری بحث حقوق بشر کشورها را مورد تحریم قرار می‌دهند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 10 دسامبر در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما افزوده بود که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، زیرا آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره حذف شدند. یونما در ادامه گفته بود که طالبان همچنان به قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری همه افغان‌ها به شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر با اشاره به سخنان اخیر امیرخان متقی در تهران میگوید او تلاش کرده تامین حقوق بشر را بی‌ارزش نشان بدهد و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان را کوچک جلوه داده و توجیه کند. او به رادیو آزادی گفت نیاز است تا وضع تحریم های سفری، اقتصادی و دیگر تحریم ها بر طالبان گسترده و در سطح جهان باشد.
حال ما باید بر دنبال راه حل باشیم، راهکار باشیم که این راهکار و راه حل بتانه تمام درها را روی طالبان ببنده و اونها را پایبند کنه و آنچه که در قانون های بین المللی و بشری است و ببینیم که بازخورد این تحریم ها چه خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و دیگر مقام های آنها بارها گفتند که تحریم ها و فشارها بر آنها کارساز نیست، اما برخی آگاهان روابط بین الملل باور دیگری دارند. عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین المللی باورمند است که اگر تحریم ها جدی وضع شود سیاست های طالبان تغییر خواهد کرد.
اگر واقعا تحریم ها و قیودات دیگر صادقانه و اخلاصمند باشند، دوخت تاثیر بالای روی کرد طالبان در آوردن اصلاحات طالبان و خصوصا رعایت حقوق بشر و حقوق خانم ها دخترا بسیار رول خوبی بازی خواهد کرد. اما متاسفانه که جهان هم ظاهرا قیودات سفر و تحریم ها را اعلان میکنند، در باطن میبینیم که مقامات طالبان در هر کشور وجود دارند.
گفتنی است که سازمان ملل متحد 10 روز قبل ماموریت گروه نظارت بر تحریم ها بر طالبان و افراد و نهادهای مرتبط که صلح، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می کنند برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در کنار دیگر تحریم ها بر برخی مقام های طالبان، اخیراً وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا به مناسبت روز حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس آکادمی علوم حکومت طالبان را در فهرست تحریم های افراد قرار داده که متهم به نقض حقوق بشرند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از بمباران تازه بر یک کمپ پناهجویان در نوار غزه، عملیات یافتن کشته شدگان و مجروحان از زیر آوار ادامه دارد. مقامات در نوار غزه گفتند که در این بمباران اسرائیل حداقل 70 نفر کشته شده اند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. مقامات اسرائیل گفتند که در حال بررسی این حمله هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
نظامیان اسرائیل شب گذشته کمپ پناهجویان به نام مغازی در غزه را بمباران کردند که مقامات در نوار غزه او را خونین ترین شب از آغاز جنگ عنوان کردند. سازمان ملل میگه که 33,000 نفر در این کمپ زندگی میکنند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس گزارش داد که در این بمباران دست کم 70 نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اشرف القدره سخنگوی این وزارت گفته که احتمال دارد که شمار قربانیان بیشتر شود. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده است که عملیات برای یافتن اجساد از زیر آوار همچنان ادامه دارد. ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جسدهای تکفین شده را از 10 نفر نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز با نقل از مردم محل و رسانه‌های فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیل حملات هوایی و جنگ زمینی در منطقه مرکزی البریج در غزه را تشدید کردند. گزارش‌ها حاکی از این است که نیروهای اسرائیل به تمام مردم هشدار داده بودند که قبل از بمباران منطقه را ترک کنند. اما رویترز می نویسد که بسیاری از مردم غزه بی‌برق هستند و از هیچ چیز اطلاع ندارند. جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس از 2.5 ماه به این سو ادامه دارد. اسرائیل پس از حملات علیه گروه حماس آغاز کرد که در حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در اضافه از 2 ماه اخیر بر اثر جنگ در نوار غزه بیش از 20,400 فلسطینی کشته شدند و از میان 2,300,000 باشنده غزه تقریبا همه اونا بیجا شدن. مقامات اسرائیل هم کشته شدن 156 سرباز خود را در جریان این جنگ تایید کردند. تلاش‌ها و درخواست‌ها برای آتش بس دوم بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته، اما تا هنوز نتیجه از این تلاش‌ها مشاهده نشده.
تشکر همکارم جاوید فیضی از انکشافات اخیر جنگ در نوار غزه گزارش می‌داد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد زیر نام جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد آغاز کرده است. قدرت فروتن، یکی از مسئولان این نهاد، به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه بهبود وضعیت سلامت روانی جوانان مهاجر افغان است و این برنامه با پیاده‌روی همراه شده است. شماری از جوانان شرکت کننده در این برنامه میگویند که راه اندازی این برنامه برایشان مفید بوده و در جریان نخستین سفر پیاده‌گردی چیزهای زیادی از همدیگر آموختند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نهاد جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجرین افغان که شامل پیاده‌گردی و برخی دیگر برنامه ها می شود در پاکستان راه‌اندازی کرده است. مسئولان این نهاد می گویند در برنامه نخست آنان که به روز یک شنبه در یکی از تپه‌های بلند اسلام آباد برگزار شده بود، 30 جوان مهاجر افغان از جمله 25 دختر شرکت کردند. قدرت فروتن، یکی از مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان، میگوید جوانان روز یک شنبه در این سفر پیاده‌گردی فاصله 16 کیلومتر را با پای پیاده قدم زدند که در این جریان با هم آشنا شدند و تجربیات زندگیشان را با هم شریک کردند. او درباره هدف از راه اندازی این برنامه به رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی روی روانی ایجاد شده بود بین مهاجرین افغان در پاکستان که هدف ما این بود که از طریق برنامه یک انگیزه، یک امید ایجاد بکنیم، با راههایی برای حل مشکلات خود پیدا بکنیم، مشوره کنیم با یکدیگر، همه اشتراک کننده با یکدیگر ایده ها، مفکوره ها، تجربیات خود شریک کردن و گپ ها یکدیگر گوش میکردن، نظر میدادن، مشوره میدادن، مشکلات خودشان آسایی میکردن تا یک راه حل پیدا بکنن.
او گفت که در برنامه نخست 30 جوان از جمله 25 دختر و 5 پسر شرکت کردند. آقای فروتن افزود که دور بعدی این برنامه را به تاریخ 28 دسامبر با جمعی از جوانان در یکی از پارک های اسلام آباد برگزار می کنند و در صورت مثبت بودن نتایج آن این برنامه را توسعه خواهند داد. شماری از جوانان مهاجر افغان که در این برنامه شرکت کرده و فاصله های زیادی را پیاده گردی کردند، از راه اندازی چنین برنامه ها استقبال می کنند و آن را مؤثر می خوانند. فریبا همدرد و ناهید، دو تن از آنان، به رادیو آزادی گفتند:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولین چیزی که مرا روحیه دادن که من چه قسم بتونم غمای ما، قصه های ما دور کنم از خود یکی. دوم دیگه مسیری که رفتیم درستن خیلی مسیر سخت بود، اما ایره فهمیدیم که هیچ چیز ناممکن نیست، همه چیز امکان پذیر است.
در وسط راه ها ما با یکدیگه صحبت میکردیم و از دیدن یکدیگه بسیار خوشحال بودیم. دوستای زیاد پیدا کردم، با اونا صحبت کردم. میگن که وقتی انسان با دیگری صحبت میکنه که یعنی مشکلات خود از یاد میبره.
شمار زیادی از خانواده ها، به ویژه کسانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به پاکستان رفتند، بارها به رادیو آزادی گفتند که به خاطر مشکلات اقتصادی، تأخیر در روند طی مراحل پرونده های مهاجرت و بی سرنوشتی خود و فرزندانشان دچار فشارها و مشکلات روانی شدند. در جریان سال جاری 3 جوان افغان به شمول یک دختر و 2 پسر در اسلام آباد پاکستان خودکشی کردند که دوستان و نزدیکانشان دلیل اصلی خودکشی آنان را مشکلات روانی و زمانگیر شدن روند بررسی پرونده های مهاجرتشان عنوان کردند. مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان میگویند این نهاد یک شبکه‌ای است که فعالیتش را در سال 2017 برای رشد و کمک به جوانان در افغانستان آغاز کرد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نهاد تازه فعالیت‌هایش را برای کمک به جوانان مهاجر افغان در پاکستان اثر گرفته است.
بیشتر از خبر،
مهاجران افغان در ایران از محدود شدن فرصت‌های کار شکایت می‌کنند. گزارش‌ها می‌رساند که کار اتباع خارجی در ولایت خراسان ممنوع شده است. افغان‌های مهاجر از آنچه بدرفتاری پلیس می‌خوانند نیز شکایت می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغان‌هایی که به علت بیکاری و مشکلات امنیتی به ایران رفتند میگویند اکنون بر کارشان از سوی حکومت ایران محدودیت وضع شده است. روزنامه شهرآرا مربوط به شهرداری مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی ایران روز شنبه به نقل از مسئولان محلی این شهر گزارش داده است که فعالیت اتباع خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار این شهر ممنوع شده است. این دستور به گونه نوشتاری هم در ورودی جمع بازار شهر مشهد جایی که در از دید مردم است منتشر شده است. برخی افغانهای مهاجر در شهرهای مختلف ایران مدعی شدند که همواره با بدرفتاری پلیس روبرو بودند و اکنون از حراس رد و مرز شدن نمی توانند کار کنند. حفیظ الله نایبی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت که در این کشور اجازه کار و زندگی را ندارد.
بیرون رفتن نمی توانیم، به شهر بریم نان بگیریم، آب بگیریم. ما از کار منع شدیم، از بیرون رفتن منع شدیم. چهار شکل اسفناک زندگی میکنیم، در زیر زمینی ها و در سر کارتون ها در سر آجرا میخوابه. در شبیه که بچه ها مریض شده بودن ما دیگه نتونستیم اینا رو به دکتر برسانیم. وطن هم کار نیست، امنیت نیست و ایران هم رقم قطع مهاجر بسیار رویه بدی داره. یک موتروان ما گپ زدیم، یک نانی بربری در شهر 1200 تومنه، در اینجا برای ما میاره 5200، یعنی 4000 تومن در سر یک نانی بربری میمانه، وقت ما کار هم کده نمیتونیم.
شاکر از دیگر مهاجران افغان در ایران میگوید محدودیت های حکومت ایران آنها را در پیش برد و امورات روزانه زندگی با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
بله، افغان‌ها همین کارشان از همین بزرگکاری به دست فروشی همین کارشان است. وقتی که نه از کار منع شوند، نانشان قطع میشه، کرای خانهشان نمیمونه، خرج برش نمیمونه، اینا خواست کشور بهشان پول نمیخوام بزرگکارتان همشان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران پاسخ نداد. اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، دو طرف در این نشست برای حل مشکلات مهاجرین افغان روی ایجاد یک میکانیزم به توافق رسیدند. پیش از این وزارت کار ایران گفته بود مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را ندارند و به کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. این در حالی است که حکومت ایران گفته است حدود 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی میکنند و احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران نیز پیش از این هشدار داده بود که این تعداد مهاجران را از ایران اخراج خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات، فقر و بیکاری و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این دو کشور افزایش یافته است.
پیام‌ها و نظریات شما
از قریه چشم دزدگ هستیم. اسم ما جمیله، در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سیا کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. اما 13-14 بچگه اگه داریم اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنن. هیچی خواستی ما از محسسه همون که ما هیم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک ها خوب بود، مگر این سال بیخی کمک ها نیاد. در خود ما آدم که هیچی کمک نرسید، چون که نفرم نرسیدیم. باید از خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک هم واسطه و وسیله ما یا باید کسی ما یا که نفر داشته باشه، ما باید نفرم نداریم. کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا باید از وضع اقتصادی خود میبینیم حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک علا بلا دادن هماشون.
درباره مهاجرین میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای مهاجرین کمک کنید، حتی در مکتب ها از شاگردا مثلا میگه ده افغانی، 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بتین که ما به مردم بتین. و همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنه اول میگه که اگر شما میخواین که به مدیرین کمک کنین لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنین. ما میخواین بگویم که این نادر سری کمک ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا به مدیرین که باید بتن نمیتونن این به جیب خودشان میره. اگر واقعا اینقدر کمک در جو اینا برای مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق کمک ها مساجد بر مردم بتن واقعا زندگی مردم بهتر میشه. ما نمیتن
پیام شما نظر شماست.
ساعت 10:30 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت میگوید افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. اعلامیه این سازمان میگوید که امسال 12 واقعه مثبت این بیماری 6 در پاکستان و 6 در افغانستان ثبت شده است. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را امروز آزاد کرد. این فعالان هفته گذشته در اسلام آباد در جریان اعتراض‌های عدالت‌خواهی بازداشت شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 109 رنز شکست داد. تیم افغانستان این بازی یک روزه غیر رسمی در میدان شارجه را با توپزنی آغاز کرد و 215 رنز به تیم امارات هدف تعیین کرد. و مقامات اوکراین میگویند که از 31 تیاره بی سرنشین روسی 28 تیاره را در خاک خود سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این تیاره‌های بی سرنشین به نام شاهد از شبه جزیره کریمیا به پرواز درآورده شده بودند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته
سلام فرشتن نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. موضوع بحث امروز ما سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ایران است. متقی در این سفرش با برخی مقام‌های ایرانی مانند وزیر خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور آن کشور دیدار کرده و بر اساس خبرنامه‌های رسمی از دو طرف روی برخی مسائل مهم از جمله روابط میان کابل تهران، مشکلات مهاجرین افغان در ایران، تجارت بین دو کشور و امسالان گفتگو هم شده. در بحث امروز با میمانای برنامه خود روی اهمیت سفر امیرخان متقی به ایران و روابط ایران با حکومت طالبان گفتگو خواهیم کرد. میمانهای بحث 25 دقیقه رادیو آزادی سمیولا پویا کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو و صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک استن. سلام به میمانای گرامی. اولتر از همه پویا صاحب تشکر که در بحث امروز ما حضور دارین. به نظر شما سفر کنونی سرپرست وزارت خارجه طالبا به ایران چقدر یک سفر مهم است و از چی نگاه؟
سلام با شما فرشته جان و انصاری صاحب گرامی، شنوندگان برنامه شما. البته سفر آقای متقی با ادامه سفرهای قبلی مقامات برانپایی افغانستان به ایران از اهمیت خاص برخوردار است، به خاطر که هرچی قرار که دید و دیدها زیاد باشه عمقه تعاملات بیشتر میشه و این به نفع افغانها است، به خاطر افغانها مشکلات زیاده در ایران دارن و اقتصاد افغانستان، سیاست افغانستان و همچنان تماما مناسبات اجتماعی که بین کشورها هست بسیار بسیار نگران کننده است در شرایط کنونی. به او خاطر هرچقدر تعامل بین دولتین قائم شده هم قرار میتونیم که سهولت ها را برای افغان ها ایجاد بکنیم. البته سفر آقای متقی به ایران به هدف خاص صورت گرفت، یعنی مسئله مسائل فلسطین است که واقعا امروز یک مسئله بسیار دردناکه دست در اصل سیاست بین المللی قرار داره و تحریم هایی که امروز در مقابل افغانستان وضع میشه بر نقض حقوق بشر قابل متفاوت است از اینکه امروز در فلسطین نسل‌کشی ادامه داره، اما هیچ نوع تحریم در مقابل حکومت اسرائیل صورت نمیگیره، بلکه به تمام معنا جهان غرب امریکا در دست کمک به اسرائیل.
بله پویا صاحب، چون وقت برنامه زیق است، اگر ایره مختصر روابط ایران و حکومت طالبا بپردازیم. من سوال می کردم چون ایران در جریان سفر متقی کنفرانس به حمایت از فلسطینی ها دایر کرد، متقی در حضور یافت، خواهان تامین حقوق فلسطینی ها هم شد. در ارتباط از این هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیشب یک سلسله توییت های را در شبکه اکس نوشت که حکومت که خودش حقوق بشر تامین نمی کنه نباید از حقوق صحبت کنه. اشتراک متقید همچون یک کنفرانس و اظهاراتش با در نظر داشت روابط ایران با غرب و همچنان ای که طالبات تا کنون از سوی کشور به رسمیت شناخته نشده، این شما از کدام دید میبینین؟ کوتاه باز بر میگردیم سر موضوع روابط ایران و حکومت طالبا.
بله، به هیچ وجه من نمیخوایم که بگویم که امروز حقوق بشر که در افغانستان، حقوق زنان ما در افغانستان نقص میشن و نصف بدنه جامعه ما امروز از تاثیر و کار محروم هستن، هیچ نمیتونه که برات داشته باشه بر طالبان که اینا ادعا بکنن که چرا در کشور دیگه چنین تحریم ها حلالشون صورت نمیگیره. باید اما سیاست یکسان ضرور در این قسمت، باید در رابطه با مردم فلسطین هم که زیر شکنجه و نسل کشی قرار دارن، همچنان دولت اسرائیل هم زیر تحریم ها باید قرار بگیرن تا توازن سیاسی در جهان وجود داشته باشه. این که آقای متقی در سفر با ایران بسیار مسائل دیگه با جانب مقابل با مورد بحث قرار داد، یعنی مسئله مهاجرین افغانستان که بسیار مهم و بسیار زیاد برای ما تعیین کننده است در شرایط کنونی که بیشتر از کنیم در رقم های مختلف تا 3 میلیون مهاجر ما در ایران داریم و امروز اونا در مشهد میبینیم که از حق کار در محروم میشن در مارکت ها. این بسیار یک مسئله نگران کننده است، چون باید مورد بحث قرار بگیرد. آقای متقی در این قسمت هم مناسبات داشتن، با صحبت های داشتن با جانب ایران. مسئله آب مسئله بسیار عمده است که همواره هم یک تشنج در طول تاریخ بین کشور ایجاد کرده.
تشکر پویا صاحب، سلامت باشین. لطفا همراه ما بمانین، ما میخواییم که با انصاری صاحب هم رشته صحبت باز کنم. انصاری صاحب سلام به شما، شما هم خوش آمدین به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی. به نظر شما ایران در پی چیست؟ با دید و بازدیدها با مقام های حکومت طالبان، ایران چی را میخواه به دست بیاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب پویا صاحب، همکاران و شنوندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله. متاسفانه ما شما میبینیم که ایران و پاکستان همیشه در سنگرهای منافع خود نشسته و هر حکومتی که در ارگ افغانستان تشکیل میشه و زمامداری امور را به دست میگیره، به انواع مختلف این دو کشور تلاش میکنن تا منافع خود به دست بیارن، چی منافع اقتصادی و تجاری، چی منافع سیاسی و استخباراتی و مسائل جیوپولیتیکی، که به خاطر به دست آوردن منفعت های خود همیشه از حربه به نام مهاجرین یا از مجبوریت مردم افغانستان استفاده میکنن. ما و شما در این دو سال گذشته که حکومت طالبان تحت عنوان امارات اسلامی افغانستان به وجود آمده، میبینیم که خصوصا در چند ماه اخیر که پاکستان و ایران به شدت مهاجرین افغان به تکلیف میسازند و تلاش دارند که اینا را از ایران خارج کنند، که خبرهایی به دست آمده که در چند ماه اخیر بیش از 400 هزار افغان به زور از ایران خارج کردند و به عین شکل پاکستان هم بیشتر از این حدود مهاجرین از پاکستان اخراج کردند. در اینجا قسمی که گفتم موضوعات مختلف را اینا برام اندازن، که یکیش هم مسئله آبهای افغانستان است که و ایران.
اما شما فکر میکنین انصاری صاحب که این دید و بازدیدها به خاطر امی است، یا مثلا شما هم اشاره کردین که هر دو طرف اجندای خود داره، آیا فکر نمیکنین که ایران میخواد که با در نظر داشت روابطش با غرب یا تحریمایی که از سوی غرب با هن ایران هم رو بروست و اقتصادش زیر فشار گرفته، این میخواید به نحوه به غرب نشان بده که شما هم که با طالبا در تماس مستقیانی با تعامل هستن اما به رسمیت نشناختن حکومت طالبا را و ما را هم تحت فشار آوردین، پس این دو گروه یک جا میشن، این اتر یک نماینگر اتر یک وضعیت نیست؟
ما فکر نمی کنم، چون ایران غربی ها بهتر میشناسن و روابطی که با طالب ها از قبل داشتن یا حال دارن این هم ملموس است و معلوم است و تنش هایی که به سرحد بین افغانستان و اکوای ایرانی رخ داد، مسائل مهاجرین، این جنجالایی است که بین افغانستان و ایران در طول تاریخ بوده و هست و ما میبینیم که زمامداران ایرانی خصوصا پلیس و سپاه پاسدارانشان افغانا را با چی اشکال زجر و شکنجه میدن. ما در بحث پشتوی رادیو آزادی یک راپور را شنیدم که یک مادر افغان به یک دکاندار ایرانی عذر و زاری میکنه و او را به این تشویق میکنه که شما انسان هستین، مسلمان هستین، به طفلم شیر خشک بده که از گشنگی میمره، و او میگه که شما اجازه ندارین تا کوپون یا مو اجازه نامه نداشته باشین، من به شما شیر خشک فروختن نمیتونم. شما فکر بکنین از قبل سهولت های زندگی که به یک انسان یا مهاجر یا مسافر باید باشه افغان ها نداشتن، مسئله کارشان، مسئله صحتشان، حتی اطفال مهاجرین افغان در طول تاریخی که بعد از کودتای 700 افغان ها مهاجر شدن یا در وقتی اتحاد جماهیر شوروی و امریکا حتی حق تحصیل و تعلیم نداشتن اطفال افغان ها، حال هم همچو جنایات صورت میگیره که در این راستا حکومت افغانستان و مردم افغانستان باید جدا مبارزه کنند.
تشکر انصاری صاحب، لطفا همراه ما بمانین، بس 25 دقیقه رادیو زودی است و میمانای ما سمیولا پویا کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو و صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک. پویا صاحب، من میخواستم از شما بشنوم، شما هم از مشکلات افغانها در ایران صحبت کردین یا مشکلات آب بین دو کشور، آیا این مشکلات به خصوص مشکلات مهاجرین که تقریبا 3 میلیون افغان همی اکنون در اوج است، محدودیت های بیشمار برشان وضع است، از آموزش گرفته تا کار تا سفر آزادانه، فکر میکنین که ای دید و بازدیدها، ای سفر متقی بتونه که این مشکلات حل کنه؟
طبعا در یکی دو سفر نمیشه، چون مشکلات که بسیار حاد است و ریشه‌ای قسمی که آقای انصاری گفتن ریشه‌ای بسیار تاریخی داره حل شوه، اما میتونه مومد قرار بگیره برای بعض از پرابلم هایی که میتونن محل شوه. مهم ای است که ما هرچی زودتر حاکمیت در افغانستان شکل بگیره و یا حاکمیت بتانه که زمینه کار و زندگی را بر افغانها در داخل کشور خود
مساعد بسازن. این که ما امروز در افغان در ایران مهاجر داریم و در پاکستان همچنان با حالت بسیار بد و دقیق چیزی صورت میگیره، این نقیصه خود ما افغان ها است که ما باید روی از کارهای بزرگ انجام بتیم، زمینه معیشت و کار برای اتباعی خود در داخل کشور خود مساعد بسازیم، زندگی آزاد مرفه که اونا حق تحصیل داشته باشن، حق کار داشته باشن، اولادشون برشون مساعد بسازیم، ما میتونیم که این قصه را رفع کنیم. اما از جانب ایران، آنچه به جانب ایران تعلق میگیره، اونا کارهای خود میکنن، البته اونا برنامه های خود دارن که روی از کار میکنن و خوب است که اگر بتونیم که معضلاتی که امروز وجود داره حل شود، اما این معضلات نمیتونه به شکل کلی و دائمی حل شود. اگر امروز بعضی تشنجات حل میشه، فردا تشنجات دیگه ایجاد میشه، پرابلم های زیاد حادث در طرف خود افغان های مهاجر ما در اونجا وجود داره که نقض قانون در اونجا وجود داره. اگر یک افغان ما از قوانین نقض میکنه، در اونجا صدمه میبینه بسیار یک کتله عظیم از افغان ها. این مشکلات است که طبعا تنها منحصر به حاکمیت ایران نمیشه، بلکه ما افغان ها هم باید تلاش های خود داشته باشیم. اگر در یک جای اجتماع زندگی میکنیم، باید قوانین او کشور مراعات بکنیم، باید به اساس قوانین از او کشور عمل بکنیم، کار بکنیم، زندگی بکنیم. این هست چیزهایی که پرابلم هایی که طبعا آقای متقی با وزیر خارجه ایران بحث کردن، این که چه زمان ما میتونیم با کدام نتایج برسیم، البته مشکل است که امروز ما بتونیم قضاوت داشته باشیم.
تشکر پویا صاحب، امرای ما دهی بس بمانین. انصاری صاحب، از شما میخواییم بپرسم، حکومت طالبا پیشتر هم گفتم تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، همه روابط در حد آنچه طالبا هم میگن تعامل است. با در نظر داشت روابط ایران با غرب، این سفر متقی به ایران چی پیام را به غرب میرسانه و به نظر شما بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبا را چقدر میتونه که با چالش بیشتر مواجه کنه؟
ما شما سفر آقای متقی را به ایران میبینیم که به کنفرانس بین المللی در مورد موضوع مختص شده به فاجعه و جنایت در فلسطین بر ضد مردم فلسطین از طرف جنایتکاران و تروریستان صهیونیستی انجام یافته و میابه دایر گردیده بود و اینا هم سفر داشتن. من فکر میکنم که سفر خاصی به موضوع و موضوعات روابط بین افغانستان و ایران نبوده، ولی بر بعض مسائل شاید صحبت های شده که یکی هم موضوع مهاجرین بود، مسائل ترانزیت و تجارت و موضوعات دیگه بود.
اما انصاری صاحب، خب شما پیشترم ما به می پویا صاحبم یک اشاره داشت، لطفا کوتا یک اشاره کنین شما. خب اینجا جهان به خصوص غرب یک موقف مشترک گرفته در رابطه به جنگ که فعلا در نوار غزه است، یا عملی حماس که بر اسرائیل صورت گرفت. وقتی که حکومت طالبا یک مقام ارشدش میره در یک کنفرانس ای دووجا صحبت میکنه، اظهارات می داشته باشه و او هم که به میزبانی ایران داره شده، شما چی فکر میکنید که اینجا مشکلات خود حکومت طالبا را با غرب بیشتر نمی سازه؟
من فکر نمی کنم، چون مشکلات از قبل وجود داشت و او به همچون کنفرانس ها متاثر شده نخواهد دانست. ما فکر میکنیم که مسئولیت نه تنها مردم یا حکومت فعلی افغانستان و حکومت ایران، بلکه تمام جامعه جهانی چی جامعه بشری است، به اساس برادری و خواهری یا قوت بشری، و چی هم جامعه اسلامی است، ملل مسلمان، به اساس قوت و برادری اسلامی باید در
در دفاع از مردم بی‌دفاع و بیگناه فلسطین که بیش از 20400 تن تا حال چند ماه به شهادت رسیده، بیش از 50000 هم.
خب تشکر انصاری صاحب،
تخریب شده. باید دست یکی کرده به خاطر نجات بشر، به خاطر دفاع بشریت. او
انصاری صاحب بله،
باید دیگه اسلحه نفرستن، تیل نفرستن.
متاسفانه که وقت برنامه محدود است و ما شما تمرکز میکنیم سر رابط ایران و رابط حکومت طالبان. من میخواییم از پویا صاحب ایره بپرسم که یکی از نگرانی های ایران فعالیت داعش در افغانستان است و طالبان با داعش از روز اول مبارزه میکنن و اینا اختلافات هم دارن. فکر میکنه که امی فاکتور هم باعث نزدیکی تهران با حکومت طالبان شده؟
طبعا داعش نه تنها برای ایران بلکه بر منطقه در مجموع قابل تشویش است. اما ما باید اینه بگوییم که طالبان در قسمت کارهای بزرگ را انجام دادند. از این باید اقرار بکنیم که در مبارزه با داعش دستاوردهای خوب دارند و این بسیار خوب است که ریشه های داعش در افغانستان محو شود. به خاطر محو ساختن ریشه های داعش در افغانستان یک اجماع منطقوی ضرور است. من فکر میکنم در پاروی از یک گروه منطقوی تماس برای حل مسائل اقتصادی ایجاد شده، یک گروه منطقوی تماس برای حل مسائل امنیتی هم باید ایجاد شود و در مبارزه با تروریسم، معمولا مخصوصا تروریسم داعشی، باید کشورها برنامه های مشترک داشته باشند. به او خاطر من فکر میکنم در این قسمت بسیار مهم از سفره که اینا انجام دادن و در رابطه با این مسئله که نگران کننده که نه تنها برای ایران است، بلکه باز هم اضافه میکنه که برای تمام کشورهای منطقه است مورد بحث قرار میگیره.
بسیار زیاد تشکر پویا صاحب. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است، البته کمتر از 10 دقیقه دیگه ای بس پایان میابه. در این مهمانای سمیع الله پویا، کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک هستند. خب بیاین که سری سفر اگه صحبت کنیم. انصاری صاحب، گفته شده که یک میکانیزم مشترک را هر دو طرف در این سفر هم روشگف زدن رو ایجادش که بتونم این مشکل مهاجرین افغانه که پیشتر شما هم بالاش تاکید کردین، پویا صاحب هم تاکید کرد، گفتن که به خاطر حل از این مشکل میکانیزم ایجاد شده، یک گروه هم گروه تماس ایجاد شده. شما چی فکر میکنین که با ایجاد میکانیزم ها این پیش از ایام شده در پاکستان هم مهاجرین با مشکلات فراوان روبرو شدن و اون از اول نوامبر یک موج بزرگ از مهاجرین برگشتش هم به افغانستان ادامه داره، با ایجاد این میکانیزم ها، با ایجاد این گروه های تماس، این مشکلات که هست این حل خواهد شد؟
بله، اگر به موضوع مهاجرین از آدرس و نگاه استخباراتی دیده نشود، از نگاه تئوری توطئه و سیاسی منفعت جویانه دیده نشود، و فکر میکنم که میکانیزم های بسیار خوبی شاید به میان آمده بتانه. اگر ایران و پاکستان به اساس اخلاقیات عالی و مکارم اخلاق، به اساس اخلاقیات کلتوری و همزیستی حوزه کلتوری که هر دوی ادعا داره، چی ایران و چی پاکستان، بتانن میکانیزمی را ایجاد بکنه که به اخلاق عالی و کلتور عالی آراسته باشه، به زبان شیرین و صله رحمی آراسته باشه، به زندگی عزت و شرف و نوامیس ملل احترام گذاشته بتانن و بگذارن که مسئله مهاجرین که یک مسئله بشری است، مسئله مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی در این وقتهای اخیر مسائل تعلیمی و تربیوی که به خواهران و مادران افغان در افغانستان به میان آمده و خواهران و مادران ما نتانستن که پانتونا و مکاتب خود تعقیب بکنن. بسیاری از فامیلا ازی نگاه هم به پاکستان و ایران کشورهای همسایه مهاجر شدن. ما فکر میکنیم که اگر از دید و نگاه اخلاقیات عالی و کلتور دیده شوه و صله رحمی و همو ارزش های بشری مد نظر گرفته شوه، به مهاجرین افغانی که در اونجا موقعیت دارن اجازه داده شوه تا زندگی آرام، کار، به صحت رسیدگی، به تعلیم و تربیه رسیدگی داشته باشن اولادایشان و حد اقل به شیر خشک و خوراک بلی. رسیدگی داشته باشن. و 16 ولایتی که فعلا در ایران گشت و گذارشان ممنوع شده با او اجازه داده شوه و به اساس امو میکانیزم به عزت و با شرف به تدریج به شکل رضاکارانه و
به تشکر
آن برگردانده شوند. ما فکر میکنیم که هم عزت شده خواهد بود، هم دوستی تاریخی نگهداری شده خواهد بود و هم
تشکر انصاری صاحب
کلتور و اخلاقیات عالی کار کرده خواهد بود.
تشکر انصاری صاحب. پویا صاحب، من از شما میپرسم، ماهی گذشته وزیر خارجه ایران گفت که مهاجرین افغان چالش جدی برای منابع ایرانند، باید به کشور خود برگردند. در گفتگویی که اکنون با سرپرست وزارت خارجه طالبا داشته، گفته که باید گروه های تماس ایجاد شود و میکانیزم مشترک ایجاد شود که مشکل از این مهاجرین رفع شود. این دورنگی در پالیسی ایران نشان نمیده، عین مقام دو موقف مختلف، و چی فکر میکنین که حکومت طالبا باز آماده از این است که از ایران هم سیل از مهاجرین بیایه؟ گرچه که میایه، امیال مهاجرین به گونه جبر و زور از ایران اخراج میشن، اما این رقمی که از پاکستان اینا موج آمد تا حال نامده. شما در این مورد چی میگین؟
ببین، تنها پاکستان برنامه داره که 1.5 میلیون افغان را از کشور خود خارج بسازن. اگر ایران چنین برنامه ای را پیش بگیره که در حدود 3 میلیون ما مهاجر داریم و اونا بیاین به افغانستان، طبعا یک بسیار یک نقیضی بزرگ، یک فاجعه بزرگ اجتماعی در افغانستان به بار میاره. ما باید در این قسمت با دولت های ایران و پاکستان یک برنامه مشترک ایجاد کنیم که همزمان به این که اینا گروه های از افغان ها به افغانستان میاین، زمینه معیشت از اینا هم فراهم شود. در این قسمت نه تنها ایران و افغانستان، بلکه در مجموع سازمان ملل متحد و کمیسیون های ملل متحد که در رابطه با مهاجرین کار میکنن، باید در برنامه های بزرگ را روی دست بگیرن. در اون صورت امکان ازی وجود دارد که قسمت از مهاجرین ما جذب شود، اما این به شکل کل در یک زمان مدت بسیار کوتاه ناممکن است. ناممکن است. شما میفهمید که می افرادی که امروز آمدن در حدود کمتر از 500 هزار نفر از پاکستان و در حدود کمتر از حدود از ایران، یعنی آهسته آهسته کم به 1 میلیون میرسه. این بسیار کار مشکل است در شرایطی که ما امروز در افغانستان در حدود 5 میلیون بیکار داریم.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. تشکر از میمانایم سمیولا پویا، کارشناس ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و صدیق منصور انصاری، رئیس عمومی اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک. از اینکه با رادیو آزادی بودین ممنون از شما شنونده های عزیز. We'll be right back.
تشو.